بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب تيسير مصطلح حديث رسيدين بجلسة 11 كده مورد حديث مرسل هست. المرسل تعريفه لغة هو اسم مفعول من أرسل بمعنى أطلق، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف. مرسل در لغة اسم مفعول، قبلا هم خوندیم که اسم مفعول از غیر ثلاثی مجرد از مضارع آن ساخته میشه، ارسل یرسلو، یرسلو مضارع هست، یای مضارع رو حذف میکنیم و میم دمدار قرار میدیم و یک حرف مانده به آخر رو فتحه میدیم، میشه اسم مفعول. پس یرسلو میشه مرسل، مرسل اسم مفعول هست. خب از ارسله گرفته شده به معنای اطلقه، یعنی رها کرد، اطلقه رها کرد، ارسله پس یعنی رها کرد. خب حالا مرسل گفته شده به خاطر اینکه کسی که ارسال میکنه، اون راوی که روایت رو ارسال میکنه، خب گویا که اسناد رو رها کرده و به یک راوی مشخصی اون رو مقید نکرده، یعنی یک سرش رو رها کرده. و در اصطلاح هم هو ما سقط من آخر اسناده من بعد التابعیه، در اصطلاح تعریفش اینه که از آخر اسناد ساقط بشه کسی که بعد از تابعیه، یعنی تابعی بگه رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته یا انجام داده. پس هر وقت که تابعی میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته یا انجام داده، خب این میشه مرسل. پس هرگاه بعد از تابعی راوی بیفته میشه حدیث مرسل. خب بعد شرح تعریف میگه أي هو الحديث الذي سقط من إسناده الراوي الذي بعد التابعي، والذي بعد التابعي هو الصحابي، وآخر الإسناد هو طرفه الذي فيه الصحابي. خب همين توضيح دادين، يعني بعد الصحابي بعد التابعي، ممكن كتابعي ديگر باشه يا ممكن هم صحابي باشه، بس بعد التابعي كبيفته مشي حديث مرسل. و خلاصش همینطوری که گفتیم که تابعی بگه که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته انجام داده. بخاطر همین در شماره 3 میگه صورته ان یقول التابعی سواء کان صغیرا او کبیرا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا او فعل کذا او فعل بحضرته کذا و هذه صورت المرسل عند المحدثین. خب پس شکل اون اینه که تابعی بگه که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته یا انجام داده یا در نزدش فلان کار انجام داده شد. خب فرقی نداره، بالاخره تابعی به رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت میده، در حالی که مشخصه خب یا تابعی و صحابی افتاده یا صحابه افتاده. و منظور تابعی صغیر فرقی یعنی نداره، تابعی بزرگ باشه یا تابعی کوچک باشه فرقی نداره، هر کسی از اینها، چی تابعی کوچک بگه رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته یا انجام داده، چی تابعی کبیر باشه بزرگ باشه فرقی نداره. و تعریف تابعی صغیر و تابعی کبیر هم خب تو پاورقی نوشتم. خب بعد هم یک مثال هم میزنه، مثال حدیثی که مسلم در صحیحش روایت میکنه. عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة. از اینجایی که سعید بن المسیب میگه که رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی کرده. سعید بن المسیب تابعی کبیره، تابعی بزرگه. وقتی که داره میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی کرده از بیع مزابنه، بنابراین حدیث میشه مرسل، چون که سعید بن المسیب گفتیم تابعی کبیره که داره میگه به رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت میده. خب بنابراین حدیث مرسل نزد محدثین این بود که تابعی نسبت میده به رسول الله صلی الله علیه و سلم، و حالا ممکنه که تابعی صحابی را ساقط کرده، یعنی فقط تابعی بعد صحابی هست بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم و اسم صحابی را الان بیان نکرده. ممکنه که این تابعی از تابعی دیگر شنیده باشه و اون تابعی از صحابه و اون صحابه از رسول الله صلی الله علیه و سلم. حالا که وقتی که این تابعی اول داره میگه از رسول الله صلی الله علیه و سلم، مشخص دو نفر انداخته الان، یکی تابعی و دیگر صحابی، و ممکنه هم سه تا تابعی باشند، یعنی این تابعی در از تابعی اول از تابعی دوم شنیده باشه، تابعی دوم از تابعی سوم، تابعی سوم از تابعی چهارم، و تابعی چهارم از صحابه و صحابه از رسول الله صلی الله علیه و سلم. حالا تابعی اول مستقیم بگه از رسول الله صلی الله علیه و سلم، مشخصه که تابعی دوم انداخته شده، تابعی سوم، تابعی چهارم و صحابه، یعنی چهار نفر، سه تا تابعی افتادن و یک صحابه. خب همه اینها احتمال داره، احتمال داره، و ممکن هم از احتمال داره گفتیم که فقط صحابی انداخته شده، تابعی اسم از صحابه شنیده، از صحابه از رسول الله صلی الله علیه و سلم، اما تابعی مستقیم از رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه و صحابه رو میندازه یک نفر. این هم احتمال داره که اکثرا البته اینطور هست، اکثرا. خب که حالا بحثش میخونیم و قسمت پنجم میگه المرسل عند الفقها والاصوليين، مرسل نزد فقها و اصولیین. نزد فقها و اصولیین مرسل عامتره از آنچه که نزد محدثین هست. نزد محدثین گفتیم که تابعی چی کوچک باشه چی بزرگ بگه نسبت بده به رسول الله صلی الله علیه وسلم میشه مرسل نزد محدثین، اما نزد فقها و اصولیین عامتر هست. نزد اونها هر انقطاعی در سند در هر کجا که باشه بهش میگن مرسل، بهش هم میگن در هر کجا انقطاع باشه، در اول باشه، در وسط انقطاع باشه، در آخر انقطاع باشه، فرقی نداره. یعنی حدیث منقطع نزدشون مرسل هست، پس هر انقطاعی که باشه. اما نزد محدثین گفتیم که تابعی نسبت بده به رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه مرسل. حکمه، حکمش میگه، حکم مرسل چیه؟ المرسل فی الاصل ضعیف مردود، تا به آخرش که میگه مرسل در اصل ضعیف و مردود هست، در اصل ضعیف و مردود هست. چرا؟ چون که شرطی از شروط حدیث مقبول فاقد هست و آن اتصال سنده. الان سند متصل نیست دیگه، وقتی که تابعی میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده، پس مشخصه که اولا مشخصه که یک صحابی حداقل افتاده، بالاخره سقطی افتادنی در روایت وجود داره، و چون که ما نمیفهمیم که کی افتاده شده، خب اگه صحابی باشه خود اشکالی نداره، چون که صحابی همش عدول هستن دیگه، عادلن. اما گفتیم که ممکنه کن تابعی اول یک تابعی دیگر از تابعی دوم شنیده باشه و اون تابعی دوم از صحابه، ممکنه کن تابعی دوم از تابعی سوم، تابعی سوم از چهارم و اون تابعی چهارم از صحابه. خب الان یک تابعی افتاده باشه در مثال اول، و در مثال دوم که زدیم سه تابعی افتاده باشن. خب اینها کیا هستن؟ تابعی که همشون عادل نیستن، تابعی ضعیف هم ما داریم. البته اگرچه کم هستند نزد تابعین، ضعیف کم هستند، ولی خب احتمال داره که اون تابعی که همون یک نفر حتی باشه افتاده ممکنه ضعیف باشه. خب در نتیجه تأثیر میذاره رو سند حدیث و سند حدیث ضعیف میشه دیگه اگر تابعی ضعیف باشه. بنابراین به خاطر این که اتصال سند وجود نداره و ما اون شخصی که افتاده نمیفهمیم حالش چگونه هست، آیا ثقه هست یا ضعیفه، پس بنابراین مرسل در اصل ضعیف و مردود هست. اما اگر بفهمیم که اون صحابه است افتاده، که هیچ، صحابه همش عادلن، هیچ اشکالی وارد نمیشه. خب بعد میگه که لکن العلماء من المحدثین و غیرهم اختلفوا فی حکم المرسله. خب اون گفتیم اصل دیگه، اصل در مرسل ضعیفه اصالتا، اما علما از محدثین و غیر آنها، غیر محدثین، اختلاف دارند در حکم مرسل و استدلال و احتجاج به آن اختلاف دارند. چرا؟ چونکه این نوع افتادنی و این نوع انقطاع در سند با انقطاعهای دیگری که در سند وجود داره متفاوته، زیرا در مرسل اکثرا صحابی ساقط میشه و صحابه گفتی همشون عادلن، پس ما نشناسیمش اشکالی نداره، اما چون که در اغلب صحابی هست، خب بعضیا گفتن که چون که صحابی اغلب ساقطه پس حدیث صحیحه، مرسل احتجاج به اون میکنیم. اما برخی هم میگن چون که احتمال، حالا هر چند درصد کمش احتمال داره که غیر تابع، غیر صحابی ساقط باشه و غیر صحابی، که ما باید تحقیق بکنیم چه کاره از ثقه است یا نیست، پس بعضی گفتن ضعیفه و بعضی هم با شرایطی گفتن که صحیحه. به خاطر همین محمود طحان میگه و مجمل اقوال العلماء فی المرسل سلاست اقوالن، و خلاصه اقوال علما در حدیث مرسل سه قوله. همش به خاطر همین اختلافی که وجود داره که صحابه در اغلب ساقط میشه در حدیث مرسل، به خاطر همین انظار علما متفاوت، اقوال زیادی هست، اختلاف زیادی بر سر حدیث مرسل هست، اما خلاصه اقوال محمود طحان اومده جنبندی کرده، یکی اولی که ضعیف و مردودون و هذا عند جمهور المحدثین و کثیر من اصحاب الاصول و الفقها. قول اول این که حدیث مرسل در کلن ضعیف هست و مردود هست، و این نزد جمهور محدثین و بسیاری از اصولیین و فقها هست که میگن حدیث مرسل مردوده، ضعیفه، و دلیل اینها این هست که ما راوی که حذف شده نمیفهمیم کی هست، چون که احتمال داره که غیر صحابی باشه همونطوری که توضیح دادیم، و غیر صحابی گفتیم که ممکنه ثقه باشه و ضعیف باشه، بنابراین چون که مجهول نزد ما اون شخص، خب حدیث پس میشه ضعیف میشه. خب این از جمهور محدثین و بسیار از اصولیین فقها است که ضعیف مردوده. و قول دوم که صحیح یحتج به، صحیح است که احتجاج به اون و استدلال به اون کرده میشه، این قول دوم هست، و این نزد ائمه سگانه ابو حنیفه، مالک، احمد رضی الله عنهم اجمعین هست، که البته قول در قول مشهور از امام احمد و گروهی از علما هم که گفتند که حدیث مرسل صحیحه، به شرطی که اون شخص مرسل، اون شخصی که ارسال کننده هست، از ثقه ارسال میکنه، مانند مثلا سعید بن المسیب. سعید بن المسیب وقتی که ارسال میکنه، یعنی مستقیم میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که تتبع کردن، جستجو کردن، دیدن که اسم ابو هریره رو رضی الله عنه نمیاره، که پدرزنش هم هست، یعنی احادیثش از ابو هریره رضی الله عنه هست، و وقتی که ارسال میکنه ابو هریره رضی الله عنه رو ساقط میکنه. پس یا اینکه کسی دیگری باشه که وقتی که ارسال میکنه اسم ثقه ای رو میاره، یعنی مثلا تابعی هست از یک تابعی دیگر نقل میکنه که اون تابعی از صحابه نقل میکنه و این تابعی اون تابعی ثقه هست، پس وقتی که ارسال میکنه از تابعی میکنه که ثقه هست و ما از روایت دیگر عمل کردش رو میدونیم. خب به این شرط استدلال به اون کرده میشه و دلیلشان هم این هست که تابعی ثقه به خودش حلال و روا نمیداره که بگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته یا انجام داده، مگر اینکه از ثقه اون رو شنیده باشه، مگر اینکه از ثقه اون رو شنیده باشه. مثلا سعید بن المسیب وقتی که ارسال میکنه مستقیم میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته، یعنی چون که تابعی ثقه هست پس به خود اجازه نمیده که از یک تابعی روایت بکنه که ضعیفه و میدونه که ضعیف، اسمش هم نبره. 100% از کسی روایت میکنه که ثقه هست. خب این دلیل ایشان هست که میگن مرسل صحیحه که احتجاج به آن کرده میشه و توضیحش که خوندیم. خب و قسمت سوم قبول کردن آن با شروطی، یعنی صحیح حدیث مرسل صحیح با شروطی. خب و این نزد شافعی هست رحمه الله و بعضی از اهل علم که حدیث مرسل صحیح میدونیم البته با شروط، و این شروط 4 تاست. این شروط 4 تاست، 3 تا در راوی هست، در راوی که ارسال کننده هست، و یکی در حدیث مرسله. خب این شروط چیه؟ خب 3 تا که در راوی یک هست که ارسال کننده هست، یکی این که همون راوی که ارسال کننده هست از کبار تابعین باشه، تابعی کبیر باشه، تابعی صغیر نباشه، چون که تابعی صغیر از تابعی کبیر بیشتر روایت میکنه، چون که یا ملاقات نکرده با خیلی از اصحاب، بیشتر با تابعین ملاقات کرده و بیشتر روایتش از کبار تابعین هست، و یا اینکه صحابه را ملاقات کرده اما روایت ازشون نداره، همش روایتش از کبار تابعین هست. پس این میشه تابعی صغیر، تابعی کوچک میشه. حالا تابعی کوچک پس چون که احتمال روایت اون از تابعی کبیر خیلی خیلی زیاد هست، بنابراین به مرسل او ما احتجاج نمی کنیم. و دوم اینکه هرگاه که ارسال میکنه اسم ثقه ای رو میبره، یعنی هرگاه سوال بشه از اسم راوی که اونو حذف کرده اسم شخص ثقه ای رو میبره، و این از عمل کردش در احادیث دیگر هم مشخص میشه که وقتی احادیث دیگر او را ما بررسی و زیر رو میکنیم میبینیم که او از تابعی که اگر بخواد روایت بکنه تابعی ثقه هست. از این طریق ما میفهمیم که او وقتی که ارسال کرده از تابعی از ثقه ارسال میکنه، از یعنی عمل کرده او در روایت دیگر دانسته میشه. و سوم اینی که حفاظی که امین هستند با او مشارکت میکنند در روایتش و با او مخالفت نمیکنند، یعنی اینکه این راوی که ارسال کننده هست ضبطش قویه که وقتی که روایت میکنه میبینه که روایاتش مخالفت نمیکنه با ثقات یا جماعت ثقات یا ثقه تر از خودش، یعنی روایاتش مقبول هست، حافظش قویه. اما اگر نه، شخصی که داره ارسال میکنه میبینیم که وقتی که روایات دیگر او را میبینیم، میبینیم که روایاتش به طوری هست که با جماعت ثقات مخالفت میکنه. خب پس این روایت مقبول نیست نزد ما، روایت چنین شخصی که ارسال میکنه. خب این سه تا پس شد سه شرط در راوی ارسال کننده، و شرط چهارم که در حدیث مرسل هست اون یک شرطه، البته از سه شرط یک شرط جمع بشه با این سه شرطی که ما الان خوندیم، با این سه شرطی که الان خوندیم. این شرط چهارم خودش به سه شرط تقسیم میشه، از این سه شرط یک شرطش موافق هست با سه تا شرط قبلی که خوندیم، یک شرطش باشه. خب چی هست این یکی از این شروط که در حدیث مرسل هست؟ اینه که ان یروى الحديث من وجه آخر مسندا، یکی اینکه حدیث از وجه دیگری مسند روایت بشه، متصل از وجه دیگر متصل به رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت بشه از طریق دیگر. پس وقتی که از طریق دیگر اومد میفهمیم که این حدیثی که ارسال شده هم حدیثی مقبول هست، یا اینکه از وجه دیگر، از وجه یک حدیثی دیگر، ببخشید یک روایتی دیگر، یک طریقی دیگر از وجه دیگر باز از اون وجه مرسل روایت بشه. یعنی اینکه الان ما این حدیث مرسل داریم، راویانش مشخصه، یک روایت یک وجه دیگر داشته باشیم که مرسل هست که راویانش با راویان اولی فرق میکنند. پس دو تا حدیث داریم، ببخشید یک حدیث داریم که دو وجه داره، دو طریق داره، هر دو طریقش مرسل هست. حالا این دو حدیث مرسل بازوگیر یک دیگر هستند و اون انقطاعی که وجود داره که تابع مستقیم میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته، با بازوگیر شدن این دو روایت، بازوی همدیگر رو گرفتن، تقویت همدیگر رو تقویت کردن، حالا به رتبه مقبول میرسن. و بعدی هم این که موافقت بکنه با قول صحابی، این حدیث مرسل روایت شده اما موافقه با قول صحابی، پس مشخصه که بالاخره یک چیزی هست، مشخص میشه که این روایتی که مرسل برامون رسیده، خب چونکه صحابه وقتی که فتوا داد، فتوایی که میده خب یا از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیده، یا از طریق اصولی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم به اونها به اصحاب رسیده و نظر کرده حالا فتوا داده، بنابراین این حدیث مرسل تقویت میشه با قول صحابی. و یا اینکه او یفتی به مقتداه اکثر اهل العلم، یا به مقتدای آن اکثر اهل علم فتوا دادن، به محتوای آن اکثر اهل علم فتوا دادن. خب باز مشخصه که این حدیث مرسل تقویت شده، اکثر اهل علم دارن میگن، به محتوای آن دارن فتوا میدن، مشخصه که یک چیزی هست، یعنی اون حدیث تقویت داره میشه. خب پس این نظر امام شافعی رحمه الله و بعضی از اهل علمه که حدیث مرسل با این شروط تقویت میشه، سه شرط در راوی هست و شرط چهارم خودش به چهار شرط داره که یکی از این چهار شرط مندم بشه، جمع بشه با سه شرط اولی. خب و بعد هم جنبندی میکنه که به مانند ریاضی میگه که حدیث مرسل به اضافه حدیث مسند مساوی و صحیح، حديث موصل وحديث مسند، يعني انه دو تجام بشي مش صحيح. حديث مرسل بإضافة حديث مرسل مش صحيح، حديث مرسل بإضافة قول الصحابي هم صحيح مشي، بحديث مرسل بإضافة فتوى أكثر علماء بوز مشي صحيح. دیگه شماره هفت مرسل الصحابی، ما مرسل الصحابی داریم. مرسل الصحابی هو ما اخبر به الصحابی و عن قول الرسول صلی الله علیه وسلم او فعله و لم يسمعه و يشاهده اما لصغر سنه او تأخر اسلامه او غيابه. ومن هذا النوع احاديث كثيره لصغار الصحابه كابن عباس ابن الزبير وغيرهما. مرسل الصحابی، مرسل صحابی مثلا صحابی کوچک هست، مانند ابن عباس رضی الله عنهما، عبدالله ابن زبیر رضی الله عنهما، اینهایی که زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم از دنیا میره هنوز کوچکند. خب و روایات زیادی هم دارن اینا. خب مشخصه وقتی که دارن روایت میکنن از غزوه احد، دارن روایت میکنن، دارن روایت میکنن از عهد مکی، خصوصا عبدالله بن زبیر که توی عهد مکی اصلا نبوده. خب 100% مشخصه که از یک صحابی دیگر دارن روایت میکنن، یعنی خودشان مستقیم که نبودن، حضور نداشتن اون موقع. پس مشخص میشه که اینها از کسی دیگر شنیدن. و صحابه چون که از صحابه میشنوه، دیگر مرسل صحابی صحیح هست، مرسل صحابی صحیح هست. پس وقتی عبدالله ابن عباس یک چیزی میگه که اون زمان نبوده، خب قبول مرسلش چون که صحابه، میگیم که از صحابه روایت میکنه. و اینکه از تابعی روایت بکنه خیلی احتمالش کم هست، و اگرم روایت بکنه میگه که من از تابعی شنیدم، از فلانی شنیدم. اما وقتی که نمیگه مشخصه که از صحابه شنیده. و صحابه هم گفتیم ذکرش بشه یا نشه فرقی نداره، چون که صحابه همش عادلن، فرقی نداره. بنابراین مثلا عبدالله بن زبیر خب از عهد مکی بخواد روایت برامون بکنه، زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم مثلا تازه پیامبری رسیده، خب زمان 40 سالگی، خب عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما اون موقع به دنیا نیومده. خب وقتی که داره میگه مشخصه که از یک نفر دیگر شنیده، که ما میگیم احتمال میدیم که اون صحابه است، چون که اگر از تابعین که احتمالش خیلی نادره بشنوه اسمش رو ذکر میکنه. پس یا حتی میشه که همونطوری که داره کتاب میگه ممکنه که اسلامش متأخر باشه، مثلا مانند ابو هریره رضی الله عنه که در عهد مدنی اومده و اسلام خودش رو عرضه کرده، بخواد از عهد مکی مثلا صحبت بکنه اسلامش متأخر بوده. خب اون موقع که نبوده، ندیده، 100% از یک نفر دیگر روایت میکنه. یا غایب بوده، ممکنه که غایب بوده، رسول الله صلی الله علیه وسلم در سفر بوده، سفر جهاد بوده، اونجا یک حدیثی رو گفته، یک صحابی شنیده. خب و یک نفر در مدینه بوده، مانند مثلا عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه که نابینا هست و اکثرا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو مدینه اونو امیر قرار میداده. خب اون رسول الله صلی الله علیه وسلم تو جهاد بوده، یک حدیثی رو گفته، یک صحابی شنیده، اومده به عبدالله ابن ام مکتوم گفته. خب و عبدالله ابن ام مکتوم روایت میکنه، خب مشخصه که غایب بوده، اون موقع نبوده، مشخصه یک نفر دیگر داره روایت میکنه، چون که در اون موقع نبوده، حضور نداشته. خب اینها مرسل صحابی هست. خب همه اینها مقبوله، مرسل صحابی مقبوله. که شماره 8 کتابون به حکم مرسل صحابی میپردازه، که گفتیم که قول صحیح اینه که حدیث مرسل صحابی صحیح هست و البته قول ضعیفی بعضی گفتند که مرسل صحابی هم مانند مرسل دیگران هست در حکم، که این قول ضعیف و مردودی هست. و بعد هم قسمت شماره 9 به مشهورترین تصنیفات اشاره میکنه که کتاب المراسیل اثر ابو داود سیستانی و دیگر المراسیل اثر ابن ابی حاتم رازی، و آخری هم جامع التحصیل لاحکام المراسیل اثر حافظ علائی. و بعد از این در مورد حکم معدل هست، اول به تعریفش میپردازه که در لغت اسم مفعول از اعدله گرفته شده، اسم مفعول هست. خب معدل گفتیم غیر از ثلاثی مجرد بر وزن بر مدارش رو پیدا می کنیم، اعدل یعدلو یعدلو، یا حرف مدارع رو حذف می کنیم، میم دم مدار می دیم و ما قبل آخر فتح می دیم، پس میشه معدل. پس معدل اسم مفعول هست به معنا اعیاهو، معناش اینه که اعیاهو اون رو ناتوان ساخت. و در اصطلاح ما سقط من اسناده اسنان فاکثر على التوالی، آنچه ساقط شود از اسناد آن دو نفر یا بیشتر پشت سر هم، دو نفر یا بیشتر پشت سر هم ساقط بشن. پس معدل دو نفر پشت سر هم ساقط بشن، اما اگر نه دو نفر یا بیشتر باشن فرقی نداره، دو نفر یا بیشتر باشن، مثلا سه نفر پشت سر هم ساقط بشن، خب باز معادله. چهار نفر پشت سر هم معادله. پس معادل دو نفر یا بیشتر پشت سر هم باشن، اما اگر نه دو نفر ساقط شده باشن اما پشت سر هم نباشه، دیگه معادل به اون گفته نمیشه، بلکه منقطع گفته میشه به اون، که بحث بعدی انشاءالله هست. منقطع یک نفر ساقط بشه یا مثلا پشت دو نفر باشن اما پشت سر هم نباشن، پشت سر هم ساقط نشده باشن، یکی در مثلا ابتدای سند هست، یکی در وسط سند، یکی در وسط سند، یکی در انتهای سند، خب پشت سر هم نباشن منقطع میشه، اما پشت سر هم باشه میشه معدل. بعد مثاله مثال میزنه برای حدیث معادل که ما رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسنده إلى القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال. طب آخرش حاكم در معرفة علوم الحديث در كتابش معرفة علوم الحديث روايات ميكونه با سندش تا قعنبي ميرسه، قعنبي از مالك. حالا از اینجا مالک میگه که رسیده به ما که ابو هریره گفته. خب الان مشخصه که ابو هریره صحابی هست، امام مالک که وفاتش 179 هجری هست داره کسایی رو ساقط میکنه، مشخصه. پس مالک میگه حدیث به ما رسیده از ابو هریره. خب حالا در جای دیگر مشخصه که در جای دیگر مشخصه که مالک دو نفر رو انداخته پشت سر هم، چون که جای دیگر روایت اومده که مالک عن محمد بن عجلان عن ابیه عن ابی هریره، یعنی مالک در اصل از محمد بن عجلان روایت کرده و محمد بن عجلان از پدرش، پدرش از ابو هریره. پس وقتی که مالک میگه از ابو هریره مستقیم روایت میکنه، دو نفر رو انداخته، یکی محمد بن عجلان یکی پدرش که پشت سر هم انداخته، پس این روایت میشه معادل، این روایت معادل میشه. حکمش چیه؟ حکم معادل دیگه یعنی مشخصه که حدیث ضعیف هست و حالش از مرسل و منقطع هم بدتره، چون که دو جا پشت سر هم انقطاع هست دیگه، دو نفر پشت سر هم افتادن. خب مشخصه که حالش بدتر است از مرسل و منقطع. بعد هم قسمت چهارم میپردازه به اینکه اجتماع او مع بعض صور المعلق، اجتماع آن، اجتماع معادل به بعض با بعضی از صورتهای معلق. خب بعد میگه که بین معادل و بین معلق عموم خصوص منوج هست. عموم خصوص منوج هم که تو منطق میخونیم تو پاورقی نوشتم در موردش که نسبت های چارگانه یه وقتی ممکنه که نسبت تساوی باشه یا نسبت تباین باشه یا عموم خصوص مطلق یا عموم خصوص منوج باشه. عموم خصوص منوج یعنی اینکه بین دو مفهوم کلی چنین رابطه برقراری که از جهتی یکی کلی تره و از جهتی خاص تره. یعنی اینکه یکی بر بعضی از افراد دیگری صدق میکنه، نه بر همه آن، نه بر همه آن. خب مانند حیوان و سفید، حیوان و سفید. خب الان حیوان و سفید دو، حیوان یک مفهوم کلی هست و سفید هم یک مفهوم کلی هست. پس میشه که حیوان سفید باشه و میشه که نباشه، و سفید هم میشه که حیوان باشه میشه که نباشه. خب پس از یک طرف با هم مشارکت دارند و از یک جهت با یک دیگر هم تباین دارند، هم وجه مشترک دارند، مصداق مشترک دارند و هم تباین دارند. وجه مشترکشون اینه که بین حیوان و سفید که اینکه حیوانات سفیدن، که اینکه حیوانات سفیدن. و میشه پس که حیوانی باشه که سفید نباشه، یا سفیدی باشه که حیوان نباشه. پس عموم خصوص منوج از یک وجهی با هم مصداقشون یکیه و از وجهی دیگر نیست. خب حالا بین حدیث مرسل و معلق هم عموم خصوص منوج هست، یعنی در جایی مفهومشون یکی هست، در یک جایی با هم مفهومشون یکی نیست، تضاد دارند. پس قسمت اول که میگه جمع میشه حدیث معادل با معلق در یک صورت، در یک صورت مفهومشون یکیه، مشترکن. هرگاه که از ابتدای اسناد دو راوی پشت سر هم حس بشن، پس این میشه معادل و معلق. اگر مرسل گفته حواسم نبود، معادل و معلق، معادل و معلق میشه. چون که گفتیم از طرف مصنف، که شیخش رو میندازه، ممکنه شیخش رو بندازه یا هم شیخش و شیخ شیخش یا سه نفر یا بیشتر. خب اینها میشه معلق. یک از طرف مصنف الان آویزان هست روایتمون، متصل نیست. خب این گفتی معلق. پس از حالا از طرف همین مصنف اگر یک نفر ساخت باشه، شیخ خودش را ساخت بکنه، گفتی معلق میشه. حالا اگر هم شیخش را حس بکنه هم شیخ شیخش را حس بکنه، پس الان هم معلق که هست و در آن واحد معادل هم هست. شیخش را حس بکنه، شیخ شیخش و شیخ شیخ شیخش پشت سر هم سه نفر رو، باز میگه معلق هست، معادل هم هست. خب پس بینشون عموم خصوص منوج بود، اشتراکشون الان در همینه. و اما جدا میشن در دو صورت، در دو شکل. یکی هرگاه که از وسط اسناد دو راوی پشت سر هم بیفته معادل هست اما معلق نیست، و از ابتدای اسناد طرفی که صحابی هست، تابعین و صحابی هست، ببخشید، از طرفی که از ابتدای اسناد طرفی که مصنف هست یک راوی حس بشه، یعنی مصنف شیخ خودش رو ذکر نکنه، معدل هست، معلق هست اما معدل نیست، چون که یک نفر ساخته شده، معلق هست اما معدل نیست. خب قسمت پنجم من مظان المعادله، جاهایی که حدیث معادل خب یافته میشه. سیوطی رحمه الله میگه حدیث معادل و منقطع و مرسل در این جاها زیاد میشه پیدا کرد. یکی کتاب از سنن اثر سعید بن منصور که معروف به سنن سعید بن منصور، دیگر کتاب های ابن ابی الدنیا. ابن ابی الدنیا خب از علمایی هست که تصنیفات بسیاری داره و تصنیفاتش بیشتر در مورد زهد و ترغیب و ترهیب، و کتابهاش وقتی که میخونیم خب حدیث معدل، منقطع و مرسل زیاد پیدا میشه در کتابهایی که داره و روایاتی که میکنه. خب بحث بعدی در مورد منقطع هست. خب در لغت میگه که اسم فاعل هست، اسم فاعل هست، باز گفتیم غیر ثلاثی مجرد اسم فاعل و مفعول میخوایم پیدا بکنیم، از مضارع ساخته میشه، مضارعش رو پیدا میکنیم، مضارعش میشه انقطع، ینقطع، ینقطع. خب حرف مضارعش حس میکنیم در اول، به جاش میم دم مدار میذاریم و یک حرف مانده به آخر کسره بدیم میشه اسم فاعل، پس ینقطع میشه منقطع، پس منقطع اسم فاعل از انقطاع گرفته شده که ضد اتصاله، و در اصطلاح ما لم یتصل اسناده على ای وجه کان انقطاعه، در اصطلاح اینه که سندش متصل نباشه، خب انقطاعش بر هر وجهی که باشه، وقتی که سند متصل نیست یک جایی افتاده این حدیث میشه منقطع. خب شرح تعریف، قسمت دوم شرح تعریفه، یعنی می هر اسنادی که از هر مکانی منقطع باشه، چی اول آن، چی وسط، چی آخر آن، این میشه منقطع، این میشه منقطع، یعنی یک جای قطعه. پس مرسل، معلق، معدل، اینها همش داخل میشن دیگه بر منقطع، چون که سندشون در مرسل سند قطعه، در معلق سند قطعه، در معدل هم قطعه. خب اما علمای متأخرین به هر انقطاعی حدیث منقطع نمیگن، دقت بکنیم، به هر انقطاعی حدیث منقطع نمیگن متأخرین، بلکه حدیث منقطع به حدیثی میگن که در یک جای سند انقطاع باشه یا دو جا یا بیشتر اما پشت سر هم نباشه، به شرطی که مرسل و معلق و معدل نباشه، چون که مرسل درست انقطاع داره ولی مشخصه دیگه، اسم خاصی واسش گذاشتیم، گفتیم این مرسل اسمش هست، معلق درسته که انقطاع در اون هست اما ما اسم خاصی واسش گذاشتیم به نام معلق، معدل باز گفتیم که دو یا بیشتر ساقط باشن پشت سر هم بهش میگه معدل، پس بالاخره انقطاع داره، ولی چون که به این نوع انقطاع ما اسم خاصی به نام معدل گذاشتیم پس منقطع به اینها نمیگیم، دقت کردیم؟ پس منقطع به غیر از مرسل و معلق و معدل اگر یک جا انقطاع بود خب میگیم این حدیث منقطعه، یا دو جا بود اما پشت سر هم نبود میگیم منقطعه، چون که اگر پشت سر هم باشه گفتیم معدل بهش میگیم. خب بس نزد متأخرین منقطع فهمیدیم چی، اما نزد متقدمین نزد قلیلی از آنها هر نوع انقطاعی را منقطع میدونن، یعنی حتی مرسل و معلق و معدل همه اینها دیگه همش بهش میگن منقطع، اما اینها متقدمینی هستند که قلیلن در نزد متقدمین، در اغلبشون هم تعریف منقطع همون تعریفیه که گفتیم متأخرین تعریفش کردن. خب بعد کتاب میگه که به خاطر همین امام نوایی میگه که دوسترین چیزی که استعمال کرده میشه در روایت کسانی که کمتر از تابعی باشن از صحابی، مانند مالک از ابن عمر، مانند مالک از ابن عمر. الان مالک از ابن عمر داره روایت میکنه، این میشه حدیث منقطع، چون که مالک اصلش مالک از نافع از ابن عمر هست، مالک از نافع از ابن عمر هست، پس الان مالک از ابن عمر روایت میکنه نافع رو انداخته، اما همونطوری که امام نوایی میگه که چون که کمتر از پایین تر از تابعی هست، پایین تر از تابعی هست، یعنی تابعی حدیث رو به رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت بده دیگه منقطع نمیگیم بهش، بلکه همونطوری گفتیم مرسل هست. خب با قسمت سوم که همون توضیحی که دادیم و میرسیم به قسمت چهارم، مثال آن که ما رواه عبدالرزاق عن الثوري عن ابي اسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفه مرفوعا ان بليتموها ابا بكر فقوي امينون. خب این حدیث میگه منقطعه، این حدیث میگه منقطعه، چرا میگه؟ چون که از اسناد آن شخصی از وسطش حذف شده، شخصی از وسطش حذف شده که اون شریک هست، شریک بین سفیان ثوری و ابو اسحاق الان حذف شده، شریک بین ابو اسحاق و سفیان ثوری حذف شده، پس این حدیث میشه منقطع، چون که سفیان ثوری از ابو اسحاق به طور مستقیم نشنیده، بلکه سفیان ثوری از شریک شنیده و شریک از ابو اسحاق شنیده در اصل، پس وقتی که سفیان ثوری از ابو اسحاق روایت میکنه مشخصه که شریک در اینجا حذف شده، پس میشه حدیث منقطع میشه. خب اما نکته ای که من در پاورقی اشاره کردم که لازم تذکر هست که در کتاب های مصطلح خب روایت به این شکل میارن که ان ولیتموها ابا بکر فقوی امینون، ان ولیتموها ابا بکر فقوی امینون. خب اما اگر پاورقی دقت بکنیم، من خوب توضیح دادم که در کتاب های مصطلح حدیث به تبع حاکم در معرفت علوم الحدیث همش چنین روایت کردن که ان ولیتموها ابا بکر فقوی امینون، اما این روایت یعنی خیلی خلاصش کردن، همون حاکم هم در کتاب معرفت علوم الحدیث که گفته ان ولیتموها ابا بکر فقوی امین و به دنبال آن بقیه هم در کتاب مصطلح حدیثی، حتی ابن صلاح در کتابش که معروف است به مقدمه ابن صلاح آورده، به همین شکل آورده، اما یعنی اونقدر خلاصه شده که خلاصش کردن یعنی اصلا معناش به هم ریخته. چرا؟ چون که روایت ان ولیتم ابا بکر فقوی امین، وقتی جستجو میکنیم در روایات، یکی که خود حاکم که در معرفت علوم الحدیث خودش چنین آورده در مستدرک خودش، حالا میخونیم در مستدرک خودش آورده که ان ولیتموها ابا بکر فزاهد فی الدنیا راغب فی الاخرته، و ففي جسمه ضعف، بل وليتموه عمره فقوي أمين، لا يخاف في الله لومة لائم، وإن وليتموه عليا فهاد مهتد يقيمكم على صراط مستقيم. پس ان بلیتموه ابا بکر فزاهد فی الدنیا راغب فی الاخره. این در مورد ابو بکر. اما فقوی امین در مورد عمره، که ان بلیتموه عمرو فقوی امین. پس ان ولیتموه ابا بکر فقوی امینون که در کتاب های مصطلح حدیثی میارن، ظاهرا که روایت رو یعنی خیلی قطعش کردن، آنقدر خلاصش کردن که مثلا مفهوم به هم خورده. چرا؟ چون که در مورد ابو بکر هست ان ولیتموه ابا بکر فزاهد فی الدنیا راغب فی الاخره و فی جسمی ضعفون، و در مورد عمر اومده که و ان ولیتموه عمر فقوی امین. خب دقت بکنیم، و حاکم در مستدرک خودش که اینجوری آورده به این چنین روایت، و در مسند احمد بن حنبل هم که من تحقیق کردم شماره 859 باز به همین شکل روایت شده، در مسند بزار با شماره 783 هم باز همین طور هست که در مورد ابوبکر نمیگه قوی و امین، بلکه قوی و امین در مورد عمر میگه. در طبرانی در اوسط خودش هم همینطور، و در هیثمی هم در مجمع الزواید هم همینطور. و والله اعلم، یعنی احتمالاً که احتمال قوی که این فقوی و امین در مورد ابوبکر نیست، بلکه در مورد عمر هست. خب بعد شماره 5 میره حکمه، حکم حدیث منقطع دیگه ضعیفه به اجماع علما، چون که شرطی از شروط حدیث مقبول نداره و اون اتصال سند هست. اتصال سند است، سند متصل نیست، و اون شخصی که حذف شده دیگه نمیدونیم کیه، ثقه هست یا ثقه نیست. خب همینجا اکتفا میکنیم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.